به نام خداوند بخشنده همیشه مهربان. سلام، روز شما بخیر. اینجا رادیو گفتگو، برنامه گفتگوی اقتصادیه و من محسن احمدی فرد حضور شما شنوندگان گرامی رو در برنامه امروز خوش آمد میگم.
من شعار رو امسال این قرار دادم: رونق تولید. همه تلاش کنن تولید در کشور رونق پیدا کنه. از اول سال تا آخر سال انشاءالله این معنا به صورت چشمگیری در کشور محسوس باشه. امروز به دو دلیل اساسی کار و کارآفرینی مهمتر از همیشه است. دلیل اولش این است که ما در یک برهه هستیم که آماده جهشی. ما امروز آماده جهش در پیش رفتیم. مسئله ما امروز فقط مسئله حرکت به جلو نیست. شرایط کشور به گونه‌ای شده که این ملت میتوانه یک حرکت عظیم، یک جهش در پیشرفت برای خودش به وجود بیاره. چرا؟ اولا زیرساخت‌های زیادی آماده شده، علم در کشور بالا رفته، مدیریت‌های قوی به وجود آمده است. یکی از مشکلات ما در گذشته‌ها نبودن مدیریت‌های قوی و سالم در کشورمون بوده. امروز ما تجربه یک مدیریت انقلابی قوی 30 ساله داریم. پس این یک زیرساخته. زمینه‌های کار فراهم شده است، امید به پیشرفت زیاد شده است. دلیل دوم ما که امروز کار برامون مهمه، کارآفرینی مهمه، این است که ما امروز در مقابل یک فشار جهانی قرار داریم. دشمنی وجود داره در دنیا که می‌خواهد با فشار اقتصادی و با تحریم و با این کارهایی که شما می‌دونید سلطه اهریمنی خودش رو برگردانه به این کشور. هدف اینه.
بله، همونطور که پیگیر برنامه گفتگو اقتصادی در این هفته بودید، ما در این هفته در مورد مسیریابی بهبود فضای کسب و کار گفتگو کردیم و موضوع امروز ما بخش خصوصی و بهبود فضای کسب و کاره. توسعه اقتصادی مفهومی کیفی و فراگیره که با رشد کمیت‌های اقتصادی تغییرات بنیادی رو در افزایش فرصت‌های اقتصادی و ارتقاء ظرفیت‌های تولیدی، فیزیکی، اجتماعی و انسانی به وجود میاره. پیامدهای این رویکرد در رشد و ارتقاء سطح عوامل تولید و نهادهای اقتصادی مؤثر بوده و باعث افزایش رتبه شاخص‌های سهولت کسب و کار مانند شرایط آغاز به کار شرکت‌ها، ثبت اموال، انعقاد قراردادها، تجارت فرامرزی و قوانین سرمایه‌گذاری در جهان و همچنین ثبات نرخ ارز، طلا و اثرات روانی ناشی از اعمال سیاست‌های اقتصادی در سطح جامعه میشه. جذب سرمایه‌های سرگردان رو در بازار از طریق رونق فضای کسب و کار به منزله یک اولویت بنیادی مورد توجه قرار میده و این وضعیت در عمل باعث گسترش صادرات و ایجاد فرصت‌های شغلی میشه که اقتصاد خصوصی طلای دار اونه. در برنامه امروز گفتگوی اقتصادی مهمانان عزیز داریم که خدمتتون معرفی میکنم: جناب آقای دکتر سعید سمیعی، رئیس مرکز کار ایران، دبیر دومین نمایشگاه بین‌المللی کار ایران، جناب آقای مهندس فتح‌علی محمدزاده، معاون فنی سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران، جناب آقای فتح‌الله بیاض، رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی، و جناب آقای دکتر ابوالفضل علی‌آبادی، نماینده کانون عالی کارفرمایی ایران. ان شاءالله ما در طول برنامه مهمانانی هم به صورت تلفنی خواهیم داشت که در صورت برقراری تماس و در زمان مناسب خدمتتون معرفی خواهم کرد. ۳۰۳۵ شماره پیامک ماست و ۲۷۶۶۱۳۵ تلفن پنگیر 24 ساعته شبکه رادیوی گفتگو. با ما در تماس باشید و ما رو از نظرها و پیشنهادهای سازنده خودتون مطلع کنید. همچنین شما همراهان برنامه گفتگوی اقتصادی میتونید تا ساعتی بعد فایل صوتی و متن مکتوب این برنامه رو بر روی سایت شبکه رادیوی گفتگو در اختیار داشته باشید. آدرس وبسایت ما radiogoftegu.ir. دعوت میکنم تا لحظاتی بعد شنونده برنامه امروز گفتگوی اقتصادی از رادیو گفتگو باشید.
گفتگوی اقتصادی با حضور مسئولان، فعالان و کارشناسان اقتصادی.
اقتصادی است که درآمدهای پایین دارن، دهک‌های پایینی هستند. زنان بی‌سرپرست استخدام، افرادی که معلول در خانواده دارن، افرادی که به هر دلیل نمیتونن زیر بار فشار افزایش قیمت‌ها دووم بیارن.
کاهش تورم اگه در اثر تعمیق رکود باشه یه چیز خوبی برای اقتصاد
نگی حاصل از یارانه‌ها میتونه منجر به ایجاد تورم بشه.
کسری یعنی یه فشار رو بودجه دولت و بالاخره دولت مجبور این کسری رو تضمین بکنه.
اقتصاد ما اقتصاد تک محصولی است.
من اجازه میخوام یک اعتراض جدی به دوستان داشته باشم
که مثل درآمدهای بودجه اصلا محقق نشده تو این چند ماه سال.
این آمار و ارقام به خورده واقع بین باشیم و واقع گرانه نگاه بکنیم.
در گفتگوی اقتصادی با ما همراه باشید. شنبه تا چهارشنبه 14:30 تا 15:45 دقیقه.
الهی با امید تو خیلی خوش آمدید دو برنامه گفتگوی اقتصادی. همونطور که پیشتر خدمتتون عرض کردم، موضوع امروز ما بخش خصوصی و بهبود فضای کسب و کار هست. در ابتدا عرض سلام و خیر مقدم داریم خدمت مهمانان حاضر در استودیو، جناب آقای مهندس فتح‌علی محمدزاده، معاون فنی سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران. سلام، وقتتون بخیر، خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم عرض سلام دارم خدمت همکاران محترم رادیو گفتگو و به ویژه شنوندگان رادیوی گفتگو، کارآفرینان، سرمایه گذاران و صاحبان واحدهای صنعتی و تولیدی که در اقصانقات ایران اسلامی مشغول فعالیت است.
ممنون از همراهیتون. سلام و خیر مقدم خدمت جناب دکتر ابوالفضل علی آبادی، نماینده کانون عالی کارفرمایی ایران.
درود و عرض ادب دارم خدمت همکاران عزیز در استودیو و شنوندگان محترم. انشالله که بحث خوبی رو داشته
باشیم. ممنون از همراهیتون و سلام و خیر مقدم خدمت جناب آقای فتح‌الله بیات، رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی. از اتحادیه هم خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام و خسته نباشید دارم خدمت شما و همه شنوندگان خوب برنامه رادیو گفتگو، در خدمت شما هستم.
ممنون از همراهیتون و سلام و خوش آمد خدمت جناب دکتر سعید سمیعی، رئیس مرکز کار ایران، دبیر دومین نمایشگاه بین‌المللی کار ایران. از اتحادیه هم خیلی خوش آمدید.
جناب خدا، من هم سلام عرض می‌کنم خدمت شما مهمانان ارجمند و همه شنوندگان عزیز و همکاران در رادیو گفتگو، در خدمت شما هستم.
ممنون از همراهیتون. امیدوارم که با حضور شما عزیزان و مهمانان احتمالی تلفنی ما بتونیم گفتگوی خوبی رو تقدیم شنوندگان عزیز بکنیم. با اجازه عزیزان، گفتگوی امروز رو با جناب مهندس محمدزاده آغاز بکنیم و یک نگاهی داشته باشیم به نقش و جایگاه بخش خصوصی در بهبود فضای کسب و کار، بعد چالش‌ها رو با هم مورد بررسی و ارزیابی قرار بدیم و نهایتاً هم شنونده راهکارها و عملکردهایی که میتونه کمک بکنه به ارتباط بهتر بخش خصوصی، بهبود فضای کسب و کار و نهایتاً رونق تولید بپردازیم. جناب مهندس محمدزاده در خدمتتون هستم.
مجدداً عرض سلام دارم خدمت جناب علی و همکاران محترم رادیو اقتصاد. همطور که مستظرید
رادیو گفتگو هستیم.
رادیو گفتگو، ببخشید. همجور که مستظرید، سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی، فلسفه وجودیش ایجاد حمایت های سخت افزاری و حمایت های نرم افزاری از واحد های صنعتی کوچک و متوسط در اقصانقات کشور هستش. در همین راستا به منظور فراهم کردن بستر لازم برای ایجاد و رونق این واحدهای SME ها، واحدهای صنایع کوچک در اقصانقات کشور در قالب 980 تا شهرک و ناحیه صنعتی و 810 تا شهرک و ناحیه صنعتی در حال بهره برداری فعالیت میکنه. عمده قریب به اتفاق واحدهایی که در داخل این شهرک و نواحی صنعتی هستن واحدهای صنایع کوچک هستن که متعلق به بخش خصوصی هستن، یعنی به ندرت شما تو شهرک ها میبینید که بخش دولتی عرض به خدمت شما فعالیت کرده باشه. اینا حدود 96% این واحدها متعلق به بخش خصوصی هستن و بستر مناسبی ایجاد شده برای کمک به رونق و توسعه واحدهای صنایع کوچک و بهبود فضای کسب و کار. نگفته نمونه که من هم در ابتدای عرایزم عرض کنم که به منظور این که بتونیم در بخش سخت افزاری از ظرفیت بخش خصوصی که موضوع بحثم هستش در جهت بهبود فضای کسب و کار یا ایفای نقش بخش خصوصی برای توسعه صنعتی کشور، ما در حال حاضر قریب به 100 تا شهرک و ناحیه صنعتی متعلق به بخش خصوصی داریم که علاوه بر اون آماری که من عرض کردم 980 تا شهرک مصوب ما داریم، حدود 97 تا هم شهرک و ناحیه صنعتی توسط بخش خصوصی ایجاد شده و این یه ظرفیت بسیار خوبیه که در کشور ایجاد شده. بخش خصوصی تمایل پیدا کرده و الحمدلله داره میاد، سال به سال هم آمار این آمار رشد پیدا میکنه و اونا تمایل پیدا میکنن که بیان در بخش در شهرک ها برای ایجاد زیرساخت ها استقرار واحدهای صنعتی مستقر بشن، خدمات ارائه بدن و بارو در واقع بر دوش خود بخش خصوصی هستش.
یه مزیت هایی باید داشته باشه. حالا هم دوست داریم یه نگاه آماری داشته باشیم توی یک دهه اخیر که برخلاف ما داریم روی شهرک های صنعتی و ناحیه صنعتی کار میکنیم، چقدر استقبال بوده، آیا کاهش داشتیم، نه روند رو به رشد بوده. یک دوم که واقعا چه مزیت های این شهرک های صنعتی و ناحیه صنعتی برای بخش خصوصی ما ایجاد میکنه، چه کمک هایی هست که ترجیح میدن بیان و در اون منطقه فعالیت خودشون رو ادامه بدن.
ببین من از این زاویه نگاه کنم که به جرئت میتوان گفت با توجه به عملکردی که در گذشته اتفاق افتاده و آماری که داریم، شهرک های صنعتی یکی از دستاوردهای بسیار خوب انقلاب اسلامی در بخش صنعت هستش، چون ما قبل از انقلاب اسلامی 4 تا شهرک صنعتی داشتیم و امروزه با اصلاح قانونی که در سال 1382 ماده واحدش به تصویب مجلس محترم رسید، ما امروز در 980 نقطه فعالیت میکنیم و در 810 نقطه ما زمین برای بخش خصوصی عرض به خدمت شما که واگذار میکنیم. در همین راستا در طی سنوات گذشته عرض به خدمت شما که شرایط بسیار خوبی برای شهرک های صنعتی، قوانین مقررات بسیار خوبی تدوین شده، به نوعی که مثلا همین امروز به استناد ماده 41 قانون رفع موانع تولید عرض به خدمت شما که اگر واحدهای صنعتی در داخل شهرک‌های صنعتی مستقر بشن در مناطق غیر برخوردار به مدت 13 سال و در مناطق برخوردار به مدت 7 سال از معافیت مالیاتی برخوردارن. این یه مورد. مورد بعد این که خب به هر حال عمده این صنایعی که عرض کردم در داخل شهرک‌های صنعتی مستقر میشن، چون واحدهای اس ام ای هستن، واحدهای کوچک هستن، خودشون به تنهایی قادر نیستن که یه سری خدماتو برای خودشون تهیه کنن. حالا من مثال میزنم، در قالب شهرک‌های صنعتی ما این خدمات متمرکز به واحدهای صنعتی براشون تدارک میبینیم، ارائه میدیم که هم سرعت ساخت سازشون بالا میگیره، هم عرض به خدمت شما به سرعت به تولید میرسن و همین که از این خدمات به صورت متمرکز استفاده میکنن و در قیمت تمام شده اونها اثر مستقیمی داره، قدرت رقابت اونها رو بالا میبره. به عنوان مثال خدمات عرض به خدمت شما که آتش نشانی، خدمات تصفیه خونه ها، تأمین آبشون، برقشون، راه های دسترسیشون، معابرشون، گازی که میخوان استفاده کنن، اینا خدماتیه که ما به صورت در قالب خدمات زیربنایی در تدارک میبینیم و در اختیار واحدهای صنعتی قرار میدیم. عرض به خدمت شما که هزینه‌ای هم که بابتش به حساب گرفته میشه به صورت در قالب حقوق انتفاع و بهره برداری از زمین در قالب عرض به خدمت شما که نقد و اقساط هستش، یه بخش بسیار کوچیکی رو نقد میگیرن و مابقی هم اقساط بلند مدت میگیرن و احیانا اگر واقعا واحدی هم در چارچوب برنامه زمان بندی خودش به بهره برداری برسه، بخشی از اقساطش هم عرض به خدمت شما که با شرایطی که لحاظ میشه به واحد صنعتی میبخشن. من حیث المجموع درسته قیمت زمین در میزان اون سرمایه گذاری که صنعتگر میخواد بیاد اونجا سرمایه گذاری کنه شاید عدد قابل توجهی نباشه، مثلا در حد 4-5% و اینا هستش، ولی همین مبلغ رو هم به عنوان کمک حاکمیت، کمک دولت، کمک نظام به واحد صنعتی عرض به خدمت شما که تدارک دیدن در اختیار واحد صنعتی قرار میدن که بتونن استفاده کنن و به سرعت به تولید برسن. و کاری هم که در ارتباط با نرم افزاری من حالا در حد یه دقیقه توضیح بدم،
حمایت برمیگردیم بیشتر راجبش با هم گفتگو میکنیم، چون یه سری بحثا هست که خیلی ها معتقدن، خیلی از کارشناسا، که این شهرک های صنعتی و ناحیه های صنعتی با توجه به همه خدماتی که میتونن به تولید کنندگان و صنعتگران ما ارائه بدن، جذابیت لازم رو برای صنعتگران نداشتن. میخوام راجع به اون هم با هم صحبت بکنیم. آره، ممنونم از شما جناب آقای مهندس محمدزاده. جناب دکتر علی آبادی نظر حضرت‌عالی رو بشنویم. صحبت‌هایی رو شنیدیم از جناب آقای مهندس محمدزاده، اما دوست داریم بیشتر بدونیم در مورد بخش خصوصی و ارتباطش و راه‌هایی که میتونه کمک بکنه به بهبود فضای کسب و کار.
من سپاس دارم از توضیحاتی که جناب آقای مهندس فرمودن و به هر روی خدماتی که در شرکت شرکای صنعتی ارائه میشه مثل همه جای دیگه نقاط قوت داره، نقاط ضعف. من اجازه میخوام که نقاط ضعفش با ذکر یک خاطره بپردازم.
البته ما صرفاً نمیخوایم راجع به شهرک‌های صنعتی صحبت بکنیم، ما کلیت رو میخوایم برای بخش خصوصی در نظر بگیریم، ولی مثالی که میزنید
حالا شما فرمودید که در خصوص فرمایش ایشون شخصی بود که کارخونه داشت تو رودهن، میگفت به من گفتن آقا دیگه اینجا نمیشه، حتما باید بری تو شرکت شهرک‌های صنعتی. برده بودنش سمت گرمسار، در واقع میگفت اونجا برقی که به من دادن محاسباتشون اینجوری بود که اون تیرهای برقی که ما از اون راه دور کشیدیم آوردیم اینجا، اینا رو با شما حساب میکنیم. یعنی ببینید حمایتی که نمیشه درست، اولا هزینه ها صنعتی با اینا حساب میشه، هزینه های خیلی زیادی هست، کمکی نمیشه، اینی که رغبتی هم نیست. حالا شاهد این مثال و این ادعا اینه که جناب آقای مهندس بفرمایند الان شهرک‌های صنعتی تازه اونهایی که رفته ساخته شده، تجهیزات توش اومده، الان چند درصد فعالن دارن کار میکنن، چرا ما همین یه نگاه گذری که میریم میبینیم شیشه کارخونه ها شکسته و کبوتر و کلاغ و اینا از توش میپره بیرون، اینا همه کارگرا اون بیچاره. شما همین شهر صنعتی چرمشهر از اینجا شروع بکنید تا اقصا نقاط، ما چون خیلی جاها رو رفتیم دیدیم به حق آدم دلش میسوزه، نگران میشه که حالا به هر حال اونا بودن سرمایه‌گذاری رو کردن، کارخونه رو بنا کردن، ولی الان با این وضعیت حداقل شما شاهد هستید میبینید. حالا دیگه وارد بحث‌های در واقع ماهویش هم اگر بخواید میشیم بعدن، ولی همین الان اگر آمار بدن که چند درصد از کارخونجاتی که مستقر هستن در شرکای صنعتی الان فعالن، دارن کار میکنن و میتونن روزگارشون رو بگذرونن، یا با چه ظرفیتی دارن کار میکنن، من فکر میکنم خیلی راهگشا باشه.
بله، و بخش خصوصی و بهبود فضای کسب و کار، حالا این رو بعدا آقای مهندس زحمت میشن پاسخش رو میدن. آره، بخش خصوصی و بهبود فضای کسب و کار، اصلا ما جایگاه بخش خصوصیمون در تصمیم گیری هایی که تاثیرگذار هست در بهبود فضای کسب و کار کجاست؟ آیا اصلا نقش آفرینی میتونن بکنن یا خیر؟
بله قطعا میتونن نقش آفرینی بکنن. ببینید در یک نگاه کلی شما باید از دو منظر یا از دو وجه به این موضوع نگاه کنید. یکی ماهیت‌های خود کار هست که بر اساس در واقع نظریه سیستم‌های پیچیده لومان، نیکولاس لومان، اینا داره در طول زمان و تاریخ داره پیچیدگی میشن و چون فعالین کسب و کار ما خودشون رو متناسب با این تغییر نمیدن دچار اشکالات عدیده‌ای هستن. این از یک سو، و اینکه کسانی که تازه میخوان شروع بکنن باز با این پیچیدگی مواجهن. از سوی دیگه بخش حاکمیت و سیاست‌گذاری ماست. آنقدر تکالیف را بر بخش خصوصی متنوع زیاد بار کردن که طاقتشون طاق شده. حتی به قول حقوقدانا خیلی هاشون وصف مالایوتاق پیدا کرده. شما ببینید که درگیری هایی که یک واحد کسب و کار داره نه تنها حمایتی نیست، بلکه همش درگیر همین مسائلیه که حالا هر جا برید شما باش مواجهین. از اینها هم که بگذاریم، ببینید بخش خصوصی زمانی را میفته چه در خوردش چه در کلانش که سرمایه بیاد. شما الان در صنعت، در کار، در خدمت بازگشت سرمایه‌تون چند درصده؟ در خوب خوبش رو کل این کره زمین شما سر بزنید در هر اقتصادی، خب شما الان ببینید اگه صاحب سرمایه باشید به هیچ وجه تو کار نمیارید، میره تو جاهای دیگه ای که خیلی راحت همینو میتونه بهتون بده. شما الان کارخونه بسیار بزرگی که طرف مثلا پدرش 60 سال کار کرده و تو هم شرک صنعتی از سمپوس آباد، قسم میخورد با اسناد و مدارک هم به من نشون میداد، میگم ما 4 تا برادر اینجا دو ویدیم فقط تونستیم یر به یر تموم کنیم، در صورتی که همین پولمون اگه بانک گذاشته بودیم کلی سود گرفته بودیم. تازه اینا مغازه توی حسن آباد دارن برای فروش، تولید دارن، نمیدونم کارگر دارن، فقط تونسته بودن که ضرر نشن، یعنی بتونن سر به سر تموم کنن و پاورجا بمونن. خب شما تازه کارخونه‌ای که مثلا با قدمت این همه سال، خب وقتی با این وضع مواجه هستید کجا سرمایه جذبی همچین وضعیتی میشه؟
بله ممنونم از شما جناب آقای دکتر علی آبادی. یه ارتباط تلفنی داریم با جناب آقای دکتر حمیدرضا فولادگر، رئیس کمیسیون حمایت از تولید ملی و اصل 44 و عضو کمیسیون صنایع مجلس شورای اسلامی. جناب آقای دکتر فولادگر سلام، وقتتون بخیر، خیلی خوش آمدید به برنامه گفتگوی اقتصادی.
علیکم السلام و رحمت الله، در خدمت شما و شنوندگان عزیز و حضار در استودیو عرض سلام و عرض مخاطب.
ممنون که با ما همراه هستید. ما امروز داریم در مورد بخش خصوصی و بهبود فضای کسب و کار گفتگو می‌کنیم با همراه جناب آقای دکتر علی آبادی، جناب آقای بیات، جناب آقای مهندس محمدزاده و جناب آقای دکتر سمیعی. دوست داریم نگاه حضرت عالی رو و به هر حال عضو کمیسیون حمایت از تولید ملی هستین و عضو کمیسیون صنایع در رابطه با اینکه چطور میشه بخش خصوصی رو همراه کرد با در راستای بهبود فضای کسب و کار، چطور میتونیم کمکش بکنیم با توجه به اینکه ما قوانینی رو داریم که حداقل از ناحیه تصویب خیلی خوب بوده ولی در ناحیه اجرا خیلی ضعیف عمل شده در رابطه با اونها، مثل قانون رفع موانع تولید و قانون بهبود فضای کسب و کار که قطعاً میتونست خیلی کمک بکنه به بخش خصوصی و بهبود فضای کسب و کار کشور.
بله، اولا تشکر کنم از همکاران برنامه خوب اقتصادی در رادیو گفتگو و چون در صحنه علنی مجلس هستیم هم صدا خیلی ممکنه خوب نباشه و هم این که نمیتونم بیش از همین مرحله در خدمتتون باشم چون که شرایطش مختصی نیست که من
باز هم ممنونیم که این وقت رو در اختیار ما قرار دادید.
آنچه که فرمودید شما و در همین سوالتون هم به نحوی اشاره کردید، ببینید ما اعتقادمون هست که اصلا برای مسائل اقتصادی کشور و حل مشکلات اقتصادی یکی از بهترین بسته های سیاستی که تو این سالهای اخیر ابلاغ شد سیاست های اصل 44، به دنبالش هم ما البته سیاست های تولید ملی، سیاست های اقتصاد مقاومتی، سیاست های برنامه ششم اینا رو هم داشتیم، ولی یه مجموعه سیاست هایی توی این 10 سال اخیر ابلاغ شده که لااقل از لحاظ خط مش و راه برد تکلیف مسئولین اجرایی و قانون گذاری اینا رو مشخص کرده. شاید مثلا 20 سال پیش 30 سال پیش روی سری مسائل اصولی این سیاست ها هم اختلاف نظر و بین مسئولی، ولی وقتی خب سیاست ها ابلاغ میشن معنیش اینه که خب مجلس و دولت و نهادهای دیگه بعد تبعیت. حالا به دنبال این سیاست ها مثل قوانین خوبی تو مجلس تصویب شد سالهای اخیر، از خود قانون اصل 44 در مجلس هفتم، قانون بهبود کسب و کار در مجلس هشتم، قانون رفع موانع تولید در مجلس نهم، الان هم تو مجلس دهم قانون حداکثر استفاده در تولید داخل و حمایت از کالای ایرانی تصویب کردیم. همراه اینان گزارش این نظارت یه فراوانی داشتیم، حداقل تو همین کمیسیون ویژه که مسئولیتش با ما هست، کمیسیون های دیگه مثل کمیسیون صنایع اقتصادی گزارش های نظارت یه خوبی هم مجلس داده. اما خب ما بحث همینه که شما اشاره کردین، یعنی بالاخره در مقام اجرا هم دولت به عنوان مسئول اجرا، هم نهادهای دیگه ای که به نحوی حتی قوه قضاییه برخی نهادها و هم خود بخش خصوصی اینجا باید مسئولیت پذیری بیشتری داشته باشه. حالا ممکنه بخش خصوصی بگه خب من که دارم کارمو میکنم، ولی خب به بخش خصوصی هم میگم تو هم تو فضای کسب و کار باید بیای فعال باشی، تولیدت رقابت پذیر باشه، تولیدت با کیفیت بالا باشه، بهره وری ببر بالا. این هم انتظاری هست که از بخش خصوصی هست، ولی خب بیشتر انتظار از خود حاکمیت هست که حالا ما منوان مجلس بخش از اون هستیم، دولت بخش از اون هست، قوه قضاییه بخش از اون هست. اینها برها باید به نظر من بهترین راه حلی که موجب تقویت حضور بخش خصوصی تو اقتصاد میشه همون بهبود کسب و کاره، رفع موانع، شاید یه سری اقدامات حمایتی موثر باشه که تا الان هم انجام شده. مثلا برخی از تحصیلات بانکی، مالیاتی، بیمه ای، گمرکی. اما به نظر من مهمتر از همینا همون بهبود فضای کسب و کاره، مقررات، زدایی، سهولت کسب و کاره، هر شبر که برداشتن مقررات دست و پاگیر هست و اینکه شرایط برای یک کار اقتصادی تو این کشور سهل باشه. چون ما بالاخره بحث تحریم ها را داریم، فشارهای بیرونی ها داریم، مشکل اقتصادی اونجوری ها داریم. اگر در داخل هم خودمون به دست خودمون تحریم های داخلی ایجاد کنیم و به دست خودمون شرایط برای کسب و کار سخت بکنیم، وقتی انتظاری از مردم داریم که بیان تو اقتصاد نقش آفرینی کنن، بیاد بخش خصوصی، بخش تعاونی، واحدهای صنفی بیان حضور داشته باشه. این نکته یه که واقعا هممون داریم بهش معتقدیم. من فقط اینو عرض میکنم که به لحاظ روی کرد، من اینو با اطمینان بگم، تو سالهای اخیر روی کرده مخصوصا مجلس واقعا روی کرده حمایتی بوده. ما برای اولین بار توی قانون اساسی 44 زمینه ایجاد کردیم بخش خصوصی بیاد تو مجلس، رو اسای اتاقا بتونن تو کمیسیون ها تو صحنه علنی بیان حتی دفاع بکنن و تو همه کمیسیون ها نماینده داشته باشن. تو شورای مهم کشور بخش خصوصی اومد، عضو شد و تاثیرگذار هست. حالا یه جور ممکن حق رأی داشته باشه، یه جور حق رأی نداشته باشه، ولی بالاخره عضو شدن، تاثیرگذارن. شورای گفتگوها افتاد، الان سه تا دای تحصیل تو استانا اختیارات شما پارسال زیاد کردیم، اختیارات استانا رو زیاد کردیم. اینا به هر حال بستر سازی های خوبی شده، ولی خوب باید در اجرا بهتر ما شاهد باشیم که اجرا خودش نشون بده. مجلس هم غیر از قانون گذاری باید نظارت هم بکنه. تو گزارش نظارت اونا ما اینا رو داریم، ولی خب بالاخره ما انتظارمون این هست که انشاءالله تو اجرا هم بهتر اجرا بشه. تشکر.
ممنونم از شما جناب دکتر فولادگر. آقای دکتر فولادگر، آقای دکتر اندیابادی نکته ای رو میخوام بگن، وقت هست ما در حضور شما این رو بشنویم.
ما در خدمت هستم، در حدی سوال خدمت
خیلی کوتاه بفهمید.
درود و سپاس دارم جناب دکتر فولادگر عزیز. من فقط به ایجاز خدمت شما بگم، صرف نظر از اینکه ایده در واقع خصوصی سازی و اصل 44 ایده خوب و پسندیده ایه، ما در بیش از 3000 اندی تشکل های بخش خصوصی جستجو کردیم ببینیم کدوم یک از واحدها تونستن بهره‌مند بشن از این واگذاری ها، یه واحد محض نمونه پیدا نکردیم. به همین دلیل حالا او اصطلاحی که رایج شده، نمیدونم صحیح هست یا نه، خصولتی، من پیشنهادم اینه که شما در مجلس که وظیفه نظارتی دارید لطف بفرمایید که پیگیری کنید در این اصل 44 واگذاری ها به اینایی که واگذار شده اینا کیان، چرا بخش خصوصی نیستن؟
بله.
چرا ما
بله.
نمیشناسیمشون؟ ما که از بدنه بخش خصوصی 30 ساله داریم خاکشون رو میخوریم. بله. یه دونه شون رو سراغ نداریم تو این 3000 خورده ای تشکر.
من فرمایش شما رو به صورت کلی رد نمیکنم. منم اعتقادم این هست، تو گزارش هم آوردیم خصوصی سازی با قانون اساسی 44، چون قبلش یه رواری داشت که قبلش کاری نداریم. دو بار ما خصوصی داشتیم، خصوصی سازی داشتیم، یه بار تو برنامه سوم، یه بارم در دهه 70. ولی از بعد از اصل 44 که قانون خوبی ترتیب شد، آیین نامه خوبی هم ترتیب شد، ساختارسازی خوبی هم شد، اما تو اجرا متاسفانه به دلیل عدم رعایت اولویت ها رفتن سراغ شرکت های بزرگتر و رفتن به روش رد دویون، یعنی که بدهی های دولت رو تامین کنن. بنابراین بیشتر همین خصولت یا به قول شما یا شرکت های وابسته به مؤسسات عمومی یا نهادها اومدن اکثر شرکت های بزرگ خریدن و بخش خصوصی حقیقی کمتر اومد. حالا تو سالهای اخیر با اصلاح قانون و با اصلاح روی کرد، هم مجلس قانون اصلاح کرد، هم دولت روی کردشا که برن به سمت واگذاری به بخش خصوصی حقیقی و به مصورت رد دویون دیگه کمتر انجام بشه. خب تو این مسیرم خب یه تحول حاصل شد، ولی یه چند تا واگذاری هم اخیرن موازه با تخلف بوده یا با یه سری سوالات اساسی روبرو شده که متاسفانه داره اصل سیاست های خصوص دادی و اصل 44 زیر سوال میره. من اینا قبول ندارم که ما به دلیل اینکه خوب عمل نکردیم اصلا بیام اصل سیاست ها رو و قانون ها زیر سوال ببریم. بهتره که واقعا درست قانون عمل بشه، جامع عمل بشه. قانون یه مجموعه احکامیه که اینا باید با هم اجرا میشده. ما تو همه قانون اصل 44 گفته بودیم بهبود کسب و کار، همونجا گفته بودیم تقویت بخش خصوصی، همونجا گفته بودیم کاهش تصدیگری دولت و در این حال گفته بودیم واگذاری. ولی خب متاسفانه اول اومدن واگذاری ها رو انجام دادن، اونم به شیوه رد دویون، اونم به شرکت های بزرگ شبه دولتی. این به دلیل عدم رعایت اولویت تو اجرا بود یا تخلف در اجرا. اما ما همچنان مدافع سیاست ها و قانون هستیم و انشالله با اصلاح رویکرد ها ما شاهد حضور بخش خصوصی حقیقی در اقتصاد باشیم.
بله، ممنونم از شما جناب آقای دکتر حمیدرضا فولادگر، رئیس کمیسیون حمایت از توربین ملی و از 34 و عضو کمیسیون صنایع مجلس شورای اسلامی. روز و شما خوش، خدا نگهدار.
در خدمت شما، خدا حافظ.
خدا نگهدارتون. در همین راستای سوالی که جناب آقای دکتر علی آبادی پرسیدن، ما پیامک داشتیم از آقای محمد حسین جمارانی که آقای دکتر سمی دوست داریم حضرت عالی پاسخش رو بدید. سوال پرسیدن، گفتن آیا اصلا بهبود فضای کسب و کار بدون حضور بخش خصوصی امکان پذیر